آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با همکارانم رویا زمانی و قدیر مشرف در برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. مقام های ارشد ایالات متحده و مقام های پنتاگون در حال سرگرم بررسی گزینه‌ها در مورد آینده سیاسی ونزوئلا هستند که گفته میشه جنبش خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا ظاهرا شکست خورده. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنوندگان عزیز، شبتان بخیر. در اثر بمباران نیروهای حکومتی در مناطق تحت کنترل شورشیان در ادلب سوریه، 22 نفر کشته، بیش از 50 تن مجروح و هزاران نفر مجبور به ترک منازلشان شدند. فعالان سوری مخالف اسد با بیان این مطلب میگویند که روز شنبه مقام‌های حکومتی نیروهای تازه نفس را به شمول تانک‌ها، وسایط زرهی و صدها سرباز به جانب ادلب اعزام کرده است. گروه حقوق بشری سوری مستقر در لندن گفته است که تنها روز شنبه 75 حمله هوایی بر مناطق تحت کنترل شورشیان در ادلب سوریه انجام شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از سخت‌تر شدن محدودیت‌های ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر داده است. آقای پامپیو گفته است که ایران باید تکثیر و توسعه همه فعالیت‌های حساس خود را از جمله غنی‌سازی یورانیم متوقف کند و هر گونه اقدامات برای پشتیبانی از این فعالیت‌ها از نظر واشنگتن غیر قابل قبول است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که جمعه شام منتشر شد آمده است که حکومت آقای ترامپ رژیم ایران را درباره اقدامات تهدیدآمیز برای ثبات منطقه و فعالیت‌هایی که به ضرر مردم ایران است مسئول می‌داند و اقدامات خود را مبنی بر ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد. مایک پامپیو اعلام کرد که سیاست‌های واشنگتن نظارت بر برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران را حفظ کرده و امکان افزایش خطرات این برنامه را کاهش می‌دهد. توان ایران را برای سرعت بخشیدن در دستیابی به سلاح اتمی محدود می‌کند و از اقدامات رژیم ایران برای بازسازی سایت‌ها برای اهداف تسلیحات هسته‌ای جلوگیری می‌کند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا در پایان تاکید میکند که آمریکا به فشار حداکثری بر رژیم ایران برای بستن هر مسیر آن کشور که به سلاح هسته‌ای ختم شود ادامه میدهد.
رسانه ها در ایران گزارش دادند که حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران، به اتهام دست داشتن در فساد مالی به زندان محکوم شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسنا، حکم محکمه نهایی نیست و آقای فریدون فرصت دارد خواهان تجدید نظر در آن شود. در گزارش رسانه ها مشخص نشده که محکمه برای چه مدت آقای فریدون را به زندان محکوم کرده است. حسین فریدون از افراد نزدیک به رئیس جمهور روحانی پنداشته می شود و در سال 2015 در توافقات هسته‌ای ایران با قدرت های جهان سهم داشت. آقای فریدون اتهامات فساد اداری علیه خودش را رد کرده است. در اثر حمله هوایی اسرائیل در شمال غزه یک فلسطینی کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. مقامات اسرائیلی گفتند که این حمله در پاسخ به شلیک 90 راکت انجام شده که توسط جنگجویان فلسطینی از بوریکه غزه به جنوب اسرائیل شلیک شده بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان یک روز پس از پایان جرگه مشورتی صلح گفته است که این جرگه دستاورد جدید نداشته است. پیش از این تکت انتخاباتی آقای عبدالله از اشتراک در جرگه مشورتی صلح خودداری کرده و آن را تحریم کرده بود. آقای عبدالله که مصروف سفر رسمی به ترکیه است، در مصاحبه با اناتولی شبکه خبری ترکیه گفت که مردم افغانستان نیاز دارند با خود و همسایگان خود در صلح آرامش زندگی کرده و از احترام متقابل و عدم مداخله برخوردار باشند.
آیا وضعیت موجود روابط ما با کشورهای همسایه یک وضعیت مطلوب است؟ جوابش نیست. اما فکر میکنم که همه باید به این نتیجه رسیده باشند که دامه جنگ در افغانستان منافع هیچ کشور را تامین نمیکنه. منافع مشروع هیچ کشور را تامین نمیکنه.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان بدون اینکه نامی از کدام کشور برده باشد گفت که اعلامیه‌های مثبت صادر شده اما تغییرات مثبتی در زمینه مشهود نیست و به کارهای بیشتر نیاز می‌باشد. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که اگر روند صلح نتیجه بدهد، آمریکا آماده است سلاح خود را در افغانستان به زمین بگذارد. زلمه خلیلزاد در صفحه توییتر خود نگاشته است که نتیجه هر روند صلح این است که تمام جناح‌ها سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. گروه طالبان روز گذشته درخواست جرگه مشورتی صلح افغانستان را در مورد برقراری آتش بس رد کرد و افزود که به حملات خود در جریان ماه رمضان نیز ادامه می دهد. مقام های امنیتی در ولسوالی امام صاحب کندوز تایید کردند که طالبان 11 سرباز کندک سرحدی را در آن ولایت آزاد ساختند. ضیاءالحق ملاخیر فرمانده کندک سرحدی در ولسوالی امام صاحب کندوز می گوید که این 11 سرباز حدود یک ماه پیش در جریان نبردها به دست طالبان اسیر شده بودند. گروه طالبان هدف از رهایی این سربازان را مناسبت ماه رمضان عنوان کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع گروه طالبان گزارش داده که نقاط اختلافی در مورد زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال کاهش است. یک سخنگوی گروه طالبان به اسوسییتد پرس گفته است که پیشنهادات برای کاهش تفاوت نظرها میان دو جانب مطرح شده، اما هنوز هم برای رسیدن به یک توافق نهایی نیاز به بحث می باشد. جزئیات این پیشنهادات جدید در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. در نتیجه دو حمله جداگانه هوایی 49 جنگجوی گروه داعش به شمول یک فرمانده آن گروه در ولسوالی چپدره ولایت کنر کشته شدند. گل محمد بیدار معاون والی کنر روز شنبه 14 سور به صدا امریکا گفت که در این حملات هوایی افزون بر ادبای افغانستان شماری از ادبای کشورهای پاکستان و ازبکستان نیز کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در میان کشته شدگان ادبای ازبکستانی شخصی به نام اسماعیل نیز شامل است که پیش از این با شبکه القاعده همکاری داشت. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که این فرمانده گروه داعش با عنوان مسئول عمومی ترورستان ازبکستانی بوده و گفته است که به تازگی همکاری اش را با گروه داعش آغاز کرده بود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پس از انتشار گزارش‌های درباره پرتاب میزایل برد کوتاه از سوی کره شمالی، مقامات کره جنوبی تایید کردند که دست کم یک میزایل از سواحل شرقی آن کشور پرتاب شده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
وزارت دفاع کره جنوبی تایید کرده است که پیونگ یانگ صبح روز شنبه کم از کم یک میزایل با برد کوتاه را پرتاب کرده است. اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی و کره جنوبی گزارش داده است که تعداد میزایل‌های شلیک شده بیش از یک بوده و مسافت طی شده آن تا 200 کیلومتر می رسیده است. اگر تایید شود که کره شمالی برخلاف ممنوعیت‌ها دست به آزمایش میزایل بالستیک زده است، این اولین آزمایش پیونگ یانگ پس از شلیک میزایل بالستیک بین‌القاره‌ای در سال 2017 خواهد بود. کره جنوبی خواسته است تا پیونگ یانگ اقدامات را که موجب تنش نظامی در شبه جزیره کره می شود متوقف سازد.
طوفان بحری به نام فانی سواحل شرقی هند را آماج قرار داده و جمعه شام در ایالت اودیشای هند باد و بارانهای شدید را بر همراه داشته و تا کنون جان 3 نفر را گرفته است. طوفان شام جمعه جانب بنگال شرقی حرکت کرده و مقامات گفتند که بیش از 100 میلیون نفر در مسیر حرکت این طوفان بحری قرار دارد. مقام‌های هواشناسی پیش بینی کردند که ایالت راجستان هند شاهد طوفان خاک خواهد بود و در ایالت‌های شمال شرقی آن کشور در دامنه کوه هیمالیا برفباری را به همراه خواهد داشت. مقامات گفتند بیش از 160 نفر در جریان این طوفان مجروح شده و بیش از 1 میلیون نفر پس از هشدار مقامات حکومتی منازلشان را ترک کرده و به سرپناه‌های موقت رفتند. و خبر آخر هم این که یک بال تیاره بوینگ 737 مسافربری با 146 سرنشین پس از آن که از خط نشست منحرف شد در یک دریای کم عمق کنار میدان هوایی در شهر جکسنویل در ایالت فلوریدا آمریکا متوقف شد. این حادثه که شنبه 14 سور اتفاق افتاد تلفات جانی در پی نداشته است. مقامات گفتند دلیل لغزش تیاره به آب از خط نشست هوای نامناسب و رعد و برق بوده است. پلیس گزارش داده که 21 نفر از مسافران به بیمارستان منتقل شده و همه از صحت خوب برخوردارند. سخنگوی شرکت بوئینگ گزارش داده که این شرکت از حادثه مطلع است و در حال جمع آوری معلومات مربوط به آن می باشد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم تشکرین با گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. پس از اینکه طالبان مشوره جرگه مشورتی صلح نپذیرفتند و به ادامه جنگ تاکید کردند،
ظاهرا تلاش‌های حکومت افغانستان برای آوردن این گروه در میز مذاکره با بن‌بست مواجه شده است. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که جلال میرزاد تقدیم می‌کند.
بارد کردن جرگه مشورتی صلح از سوی طالبان، ظاهرا تلاش‌های حکومت افغانستان برای آوردن این گروه دور میز گفتگوها با بن‌بست روبرو شده است.
حالا طالبان سه را بیشتر ندارند. یکی با جنگشان ادامه بودن که در حال حاضر جنگ هم جاری است و ادامه هم میتن. دومی که در نهایت با حکومت مذاکره کنن و سوم هم که منتظر برگزاری انتخابات باشن و تا یک انتخابات برگزار شد و با حکومت آینده مذاکره کنن.
اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده، بارد کردن جرگه مشورتی صلح از سوی طالبان ظاهرا تلاش های حکومت افغانستان برای آوردن این گروه دور میز گفتگوها با بن‌بست روبرو شده است.
حالا طالبان سه را بیشتر ندارند. یکی با جنگشان ادامه بودن که در حال حاضر جنگ هم جاری است و ادامه هم میتن. دومی که در نهایت با حکومت مذاکره کنن و سوم هم که منتظر برگزاری انتخابات باشن و تا یک انتخابات برگزار شد و با حکومت آینده مذاکره کنن.
اما زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان اینجا نوشته که برای کاهش خشونت ها و به میان آمدن صلح تمامی طرف ها سلاح های خود را بر زمین بگذارند و ما آماده هستیم.
طالبان دیر دیر تو امیدوار دی چی در خلیلزاد خبره چی خارجان که پا وقت بندی در خارجان خبره دایوی چی در افغانستان سخووزو نو بیا پا افغانستان که جور راتلای سی.
با این همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که تلاش ها برای گفتگوهای بین الافغانی ادامه دارند.
قسمی که ما و شما در جریان هستیم لوی جرگه به نام مشورتی بجای از اینکه در پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی مفید واقع شود، متاسفانه مشکلاتی را ممکن به وجود بیاره. از پالوی دیگر سیاسیون و جریان های مطرح سیاسی، احزاب سیاسی در تلاش ازی هستند که تا بتوانه که باب دیگه مذاکرات بین الافغانی صلح را برا بندازد.
اما برخی ها به این باور هستند که بدون آتش بس گفتگوهای صلح و اعتماد سازی میان طرف ها ناممکن است.
طرفین قضیه آتش بس نکنند چگونه صلح میکنند؟ چگونه نسبت به همدیگر اطمینان میکنند و اعتماد میکنند؟
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در ترکیه جرگه مشورتی صلح را بی دست آورد دانسته، اما افزوده که گفتگوهای ایالات متحده آمریکا با طالبان هنوز هم ادامه دارند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته که جهت رسیدن به توافق صلح کاهش خشونت ها از طرف های درگیر لازم است. برخی از دلیلگران که مسائل مربوط به طالبان را دنبال میکنند گفتند که صلاحیت هیئت طالبان برای مذاکرات صلح در این دور بیشتر شده. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت میشنویم.
ششمین دور مذاکرات صلح زلمه خلیلزاد با طالبان روز پنجشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. آقای خلیلزاد عصر روز شنبه در تویترش نوشت که در نتیجه هر پروسه صلح تمام طرف‌های درگیر سلاح‌هایشان را به زمین می‌گذارند. آقای خلیلزاد کاهش خشونت‌ها را برای تأمین صلح لازمی خوانده است. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نوشته است:
در نتیجه هر پروسه صلح تمام طرف ها سلاح هایشان را به زمین می گذارند. تمام طرف ها موافقند که کاهش خشونت ها برای یک قدم به سوی این نتیجه لازمی است و این یک انتخاب اخلاقی به گونه مسئولانه است. ما آماده ایم.
این در حال است که پس از ختم پنجمین دور مذاکرات زلمه خلیلزاد و طالبان، آقای خلیلزاد از طالبان خواسته بود که برای هیئت مذاکره کننده ایشان صلاحیت بیشتر دهند تا روی آتش بس و برخی موارد دیگر صحبت نمایند. اکنون وحید مشتا مقام پیشین طالبان که مسائل مربوط به این گروه را از نزدیک دنبال میکند به صدای آمریکا گفت ملا فاضل محمد مظلوم لیدر سیز دوران طالبان با عنوان معاون در هیئت مذاکره کننده طالبان افزوده شده است، اما آقای مژده افزود که با توجه به دور پیشین مذاکرات این دور نیز طولانی خواهد بود و دو طرف روی جدول زمانبندی خروجی نیروهای خارجی از افغانستان گفتگو می کنند. آقای مژده در مورد اینکه آیا مذاکرات نتایج خواهد داشت یا خیر گفت:
من فکر میکنم که مجبور هستند بالاخره باید به یک جای برسن این مذاکرات. طوری که ما میدانیم طالبا به خاطر دادن اطمینان به نظامیایشان، به خاطر اینکه اونا فکر نکنند که قربانیایشان در زیر بیرق امارت اسلامی به هدر خواهد رفت و به این ترتیب اونا از دوچار تفرقه خواهند شد طالبا، به خاطر این است که شخص مثل آقای فاضل مذاکراتی.
از جانب دیگر آتش بس خواست لوی جرگه مشورتی و دولت افغانستان است و آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح نیز در توییت اخیرش با لازمی دانستن کاهش خشونت ها به گونه غیر مستقیم تلاش برای ایجاد فضایی کرده که آتش بس تامین شود. دولت افغانستان گفته آماده آتش بس است در صورت که طالبان نیز آتش بس نمایند. اما آقای مژده گفت تا زمانی که خواست عمده طالبان مبنی بر جدول زمانبندی خروجی نیروهای خارجی از افغانستان تامین نگردد، آتش بس نخواهند کرد. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع گروه طالبان گزارش داده که نقاط اختلافی در مورد زمانبندی خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال کاهش است. یک سخنگوی گروه طالبان به اسوسییتد پرس گفته که پیشنهادات جدید در این مورد مطرح شده است و هر دو جانب در حال بحث و بررسی آن هستند. برخی از کارشناسان سیاسی باور دارند که آتش بس کوتاه مدت نمیتواند مشکل افغانستان را حل کند. شفق خواتی کارشناس مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که آتش بس یک روزه یا یک هفته ای از چالش های کشور نخواهد کاست و با چنین برنامه کوتاه مدت راه حل نیز پیدا نخواهد شد. هرچند آقای خواتی مذاکرات قطر را ضایع کردن وقت خواند و گفت که اگر ایالات متحده یا دولت افغانستان میخواهد صلح تامین گردد باید با پاکستان مذاکره نمایند.
به نظر می رسه که راه خطایی را ما داریم پیش میریم. اساسا طرف گفتگو طالبان نیست، قطر نیست، طرف گفتگو پاکستان هست، اونم نه دولت ملکی پاکستان. طرف اصلی گفتگو در این جنگ و منازعه چندین دهه در افغانستان ISI هست و استخبارات پاکستان. اگر تونستن آمریکا یک زمانی با دولت افغانستان، با جامعه افغانی، با ISI و با پاکستان قضاهای خود را به یک نحوی حل و فصل بکنن، اون زمان میشه امیدوار بود.
این در حال است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته که در حال حاضر آنان با ایالات متحده در حال مذاکره اند و پس از رسیدن به نتیجه با طرفهای داخلی برای حل مشکلات داخلی مذاکره می نمایند. در این اعلامیه آمده که مطرح کردن مذاکرات صلح با اداره کابل بیفایده و خطر ضایع کردن آرمانهای جهاد را با خود دارد. دولت افغانستان همواره روی مذاکره بین الافغانی تاکید کرده و از طالبان خواسته که با نمایندگانشان گفتگو کنند، اما طالبان رد کرده اند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مال هم گزارش داریم از ننگرهار. علمای دینی دولت ننگرهار از کشته شدن مرموز شماری از علما نگران هستند و از دولت خواستند که جلو کشته شدن اونا گرفته شود. علمای دینی ننگرهار که به روز شنبه در قصر شاهی جلال آباد پیش والی ولایت آمده بودند گفتند که تا یک هفته گذشته 6 عالم دینی در شهر جلال آباد به گونه مرموز کشته شدند. جزئیات بیشتر از یار رحمان اسرت تقدیم میکنم.
در ننگرهار علمای دینی سالها با این طرف حامی دولتن و در حمایت از نظام و قوای مصالحه افغانستان صدا بلند نمودند. دعوتن از نمایندگان علمای دینی ننگرهار که به منظور دیدار با والین ولایت در قصر شاهی گرده هم آمده بودند، در یک نشست خبری ابراز داشتند که امنیت علمای دینی در این ولایت به وخامت گراییده و هدف حملات هدفی قرار می گیرند. مولوی محمد داود مجاهد رئیس حج و اوقاف ننگرهار که به نمایندگی از دیگران صحبت میکرد میگوید که قتلهای علمای دینی در این ولایت نگران کننده است و ریشه و انگیزه بیرونی دارد. وی گفت که علمای دینی در ننگرهار با هم هیچ مشکلی ندارند و در حمایت از دولت فعالیت میکنند. به گفته رئیس حج و اوقاف ننګرهار تا هنوز نمیفهمند که علت گشتار علمای دینی چی است و این کار از سوی چه کسانی انجام می شود. ولی وای گفت که استخبارات بیرونی در آن دست دارند، اما از کشوری نام نبرد.
همدی باندې تشویش ده چې دا علما وجل کیږي، دا ولی وجل کیږي، څنګه وجل کیږي.
نگرانی همین جاست که عالم کشته می شود، چرا کشته می شود، به چه دلیل کشته می شود، کی علما را می کشد. همین را باید ما آشکار سازیم. ما در گذشته با دولت تعهد کرده بودیم که بالای هر عالم دینی شک وجود داشته باشد، وای را ما به دولت برای پاسپورت حاضر می کنیم. و در غیر آن با علمای دینی کسی دست پیش نکند، ولی این کار نشد. آقای مجاهد علاوه کرد که تا یک هفته گذشته در این ولایت 6 عالم دینی به شکل مرموز کشته شدند. در همین حال علمای دینی ننگرهار می گویند که اگر خواسته هایشان از سوی اداره ولایتی پذیرفته نشود و امنیتشان تامین نگردد، دروازه های مساجد و مدارس دینی را بسته می کنند و بعدا تصمیم نهاییشان را اتخاذ خواهند کرد. مولوی نصرت الله یکی از علمای دینی ننگرهار مدعی است که 6 عالم دینی تنها در ولسوالی کامه از سوی نیروهای دولتی کشته شدند، چیزی که مقامات دولتی آن را رد می کنند. وی می گوید که بروز شنبه برای گفتگو با شاه محمود میاخیل والی ننگرهار آمدند، مصمماً که به کشتارهای مرموز علمای دینی با کمک اداره ولایتی پایان دهند.
عالم و مدرسه ابو هریره محتممش به شهادت رسانده بود. 3 استاد است، 2 شاگرد است، یکی محتمم است. لطفا شما مراجعه کنید به ریاست اوقاف، به ریاست علما سرتاسری افغانستان، زون شرق، مشرقی، که کدام عالم یا کدام مدارس، کدام مساجد زیر شک شما است، امو عالم دست گرفته بر شما تسلیم میکنیم. که خاص ما را دولت قبول نکنه، حفاظت علمای ما را دولت نبیگیره، ما امین کار میکنیم که ما مساجد بند میکنیم، مدارس بند میکنیم و بعض دزو تصمیم خود میگیریم.
در همین حال اولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که نیروهای امنیتی افغان در صدد تامین امنیت همه افرادند و توجه خاصی به علمای دینی دارند. وی میگوید که قتلهای مرموز علمای دینی به اداره ولایتی نیز نگران کننده است، ولی تا یک پلان جدید امنیتی بالای آن کار میکنند.
دا وجنی که هر چوک کبی که هر لوره کبی از مغل علماء کرام
این قتل ها را که هر کس میکند، خواست ما از علماء دینی این است که بعد از این منابع را ذریعه مبارزه در برابر قتل قتال بگردانند و در برابر قتل قتال فتوا بدهند. ما برای امنیت علماء دینی خود اقدامات میبرداریم و روی یک پلان خاص امنیتی آنان را تامین میکنیم. مای گذشته علمای دینی حامی دولت به صدر امریکا شاکی شده بودند که با تهدیدات امنیتی مواجهند و دولت برای امنیتی آنان توجهی ندارد. اما مقامات دولتی در پاسخ به این سخنان علمای دینی گفته بودند که به شماری از آنان اجازه حمل اسلحه را نیز دادند.
صدای امریکا در facebook.com/voa
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا گزارش‌های را از سراسر جهان خدمت شما تقدیم می‌کنیم. مقام‌های ارشد ایالات متحده و مقام‌های پنتاگون در حال سرگرم بررسی گزینه‌ها در مورد آینده سیاسی ونزوئلا هستند که قیام خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا ظاهراً با شکست مواجه شده. گوایدو که از طرف بیش از 50 کشور به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا شناخته شده، از نظامیانی کشور خواسته تا اردو را ترک کنند و به اعتراضات گسترده خیابانی بپیوندند. ولی در این حال نیکولاس مادورو همچنان قدرت سیاسی ونزوئلا را به دست داره و بعضی تحلیلگران به این باور هستند که این امر سبب شده تا گزینه های امریکا برای حل معضل ونزوئلا کاهش پیدا کنند. سحر عظیمی در این رابطه گزارش می دهم.
پس از یک هفته دراماتیک و جنجال برانگیز در ونزوئلا و واکنش های سیاسی در مورد این کشور، واشنگتن در حال بررسی و مذاکره اوضاع آن کشور می باشد. رئیس جمهور ترامپ روز جمعه در یک صحبت تلفنی مفصل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد بحران ونزوئلا صحبت نمود.
او به هیچ وجه به دنبال دخالت در ونزوئلا نیست. تنها خواستش وضعیت بهتر و مثبت برای ونزوئلا است. من هم همین احساس را در مورد ونزوئلا دارم.
اما پیش از این مایک پامپیو وزیر امور خارجه دیدگاه بسیار متفاوتی در مورد روسیه داشت. او گفته بود که روسیه در هفته جاری در بحران ونزوئلا دخالت کرده است و از نیکولاس مادورو خواسته تا برای تبعید به کیوبا نرود. در همین حال گروه منطقه‌ای لیما که مجموعی از 14 کشور است، روز جمعه 13 جلسه شورای وزرای خود را در شهر لیما پایتخت پیرو برگزار کرد و طی آن در آن روز اقدام کودتای توسط رهبران مخالف در ونزوئلا را بررسی کرد. این گروه مخالفت خود را با هر گونه مداخله نظامی با تاکید بر حمایت خود از خوان گوایدو رهبر مخالف ونزوئلا که خود را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرده ابراز داشتند. بعضی تحلیلگران میگویند اقدامات حکومت در بحران ونزوئلا در حال حاضر معقول و مناسب است. در همین حال شمار دیگری از تحلیلگران عمل خوان گوایدو رهبر مخالف ونزوئلا و رئیس مجلس ملی ونزوئلا را که در ماه جنوری پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خودش را پیروز این انتخابات اعلام کرد غیر مشروع می دانند. اما آنها اضافه می کنند اظهارات مقامات ارشد ایالات متحده ممکن است با قدرت رسیدن گوایدو در ونزوئلا را مشکل بسازد.
آنچه که به باور من در مورد سیاست ایالات متحده اشتباه است، شدت درگیری این کشور در این تصمیم است. طوری که حتی به نظر می رسد، ایالات متحده جزء از آن بوده است.
هرچه که در آینده اتفاق می افتد، ایالات متحده و تعدادی از کشورهای دیگر خواهان بازگشت به دموکراسی و دستیابی به کمک های بشر دوستانه برای مردم ونزوئلا هستند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و هم آخرین گزارش این برنامه، مارک زاکربرگ رئیس شرکت فیسبوک از یک دیدگاه دوستانه و متفاوت در حال حاضر صحبت میکنه که ایجاد یک اتاق دیجیتال است تا زمینه مکالمات خصوصی میان افراد و گروه ها مساعد شود. شرح بیشتر گزارش صدای امریکا را از داوود صدیقی میشنویم.
مارک زاکربرگ رئیس فیسبوک در نشست سالانه انکشاف دهندگان این شرکت گفت که در عوض چهارراه دیجیتال جهانی می خواهند روی ایجاد مکان خصوصی تر تمرکز کنند.
علاوه بر چهارراه دیجیتال، ما نیاز به مکان شبیه به یک اتاق نشیمن داریم که همانند یک سکو ساخته شده و مجهز با امکانات برقراری ارتباطات و تعامل خصوصی باشد و گروه های کوچک بتوانند پیام خصوصی بفرستند و محتوای پیامشان برای همیش حفظ نشود. زمینه پرداخت پول به طور ساده و مسون صورت بگیرد، شریک ساختن موقعیت به صورت خصوصی صورت بگیرد و به مرور زمان راه های مختلف برقراری ارتباط به طور خصوصی ایجاد شود.
فیسبوک بیش از 1 میلیارد کاربر دارد و به دلیل چگونگی استفاده از اطلاعات و نحوه نظارت بر دیدگاه های افراطی در سراسر جهان تحت انتقاد شدید قرار دارد. زاکربرگ به اشتراک کنندگان نشست گفت که فیسبوک در حال تغییر است و می خواهد بر پیام های خصوصی، بخشی که به سرعت در حال رشد می باشد، تمرکز کند. این شرکت همچنان می خواهد اینستاگرام و مسنجر که از جمله خدمات اصلی آن به شمار می رود را رمزگذاری کند تا محتوای ارتباطات میان افراد توسط هیچ کسی و حتی فیسبوک قابل دید نباشد. زاکربرگ می گوید که او می خواهد فیسبوک یک نیروی خوبی در جهان باشد و جایی باشد که کاربران براحتی بتوانند از مرکز شهر به اتاق نشیمن بروند و با گروه های مورد علاقه خود ملاقات کنند.
نه فقط لحظات بزرگ یا جنبش های اجتماعی و پیشرفت ها، بلکه خوبی های روزمره، حمایت عاطفی، فکایی ها با دوستان، احساس بودن در کنار خانواده، چی در محضر عام و یا به طور خصوصی، اتاق نشیمن و مرکز شهر ما.
تا هنوز معلوم نیست که تغییراتی را که فیسبوک می خواهد وارد کند، توجه مشتریان را جلب خواهد کرد و یا اینکه این شرکت را در کنار زدن جنجال های موجود در سالهای آینده کمک می کند یا خیر.
دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونین باز پخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا